بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم إنك من واليت لم يزره خذلان الخاذلين ومن أعطيت لم ينقصه منع المانعين ومن هديت لم يقضه إذلال المذلين فصل على محمد وآله اللهم صل على محمد. الحمدلله توفیقی بود خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین و اهل بیت گرانقدر ایشان، در طی این شب‌های گذشته میهمان سخنان بی‌نظیر سید و ساجدین زین العابدین در صحیفه سجادیه بودیم و بهره می بردیم از دعای شماره 4 و دعای شماره 5. و امشب هم در این شب غم‌انگیز شهادت این بزرگ امام و همام و در شب انتهای انجمن بخش پایانی دعای 5 را انشاءالله خدمت عزیزان تقدیم می داریم. امام در قسمت پیشین که خواندیم به زیبایی فرمودند که خدایا ما را از سختی های روزگاران کفایت کن و آسان کن دشواری های لابد و غیر قابل اجتناب زندگی را برای ما و ما را از شر دام ها و تله های شیطان حفظ کن و مسئول بدار و کفایتمون کن و ما را از جور حاکمان و قهر سلاطین مسئول بدار و تلخی اون رو بر ما کفایت کن. اونگاه فرمودند اگر هر کسی کفایت می شود از فضل تو کفایت می شود پروردگارا، پس تو خود ما را کفایت کن، بی نیاز کن، مستغنی کن. و اگر کسی عطایی می کند به دیگران از توست، تمام عطا کنندگان از سوی تو عطا می کنند و از خوان گسترده تو برخوردارند که چنین می کنند، از فضل جدتک، از فزونی سرمایه های توست که چنین می شود. و پروردگارا و انما یهتدی المهتدون به نور وجهک، اگر کسی هدایت در این وجود می‌یابد این هدایت نیست مگر به نور وجه و صفات تو، این عنایت توست، هدایت توست که شامل حال بندگانت می شود. و اشاره کردیم که هدایت رو مانند قرآن وجود و مبارک امام با کلمه نور بیان می کنن که یهدی الله لنورهی من یشا، خداوند هر کیسه و هر که را بخواهد به نور خیش هدایت می کند که نور الله جلوه هدایت الهی است برای انسان ها. و هدایتی دیگر از سوی نمی آید، رهنمون انسان در این زندگی به اون مقصد و مقصودی که باید برسد جز به راهنمایی خداوند دست نمی ده. البته مراحل 4 هدایت رو هم در نوبت قبل گفتیم خدمت دوستان، 4 عنوان هدایت رو تکرار نمی کنم. البته در قسمت بعدی که مناسبت دارد یه جمله ای رو بر مطالب پیشین خواهم افزود. اما ادامه می دهیم بحث رو در این قسمت پایانی که اللهم انک من والیت، خدایا هر کسی که تو ولایت او بکنی، لم یضره خذلان الخاذلین، هیچ زیانی خذلان کنندگان به او نمی رساند. والیت همان گونه که باز هم در قسمت های قبلی داشتیم می تواند 3 معنا داشته باشد. یعنی کسی که به او، هر کسی را که پروردگار تو به او محبت کنی، ولایت رو به معنای محبت بدانیم، یا هر که را تو یاری رسانی به معنای نصرت بدانیم، یا هر کسی را تولی کنی و سرپرستی کنی و امور او را اداره کنی. هر سه معنا در کلمه ولایت در لغت نهفته است. باید ببینیم قرائن و شواهد چیست؟ نشانه هایی که تعیین کننده یکی از این سه معناست کدامه؟ خب در ادامه عبارت می فهمد که اگر کسی را تو ولایت کنی و تولی کنی، لم یضره، هیچ زیانی به او نمی رساند. خذلان خاذلین. کلمه خذلان در لغت عرب ترک و نصره. اگر کسی رها کرد دیگری را و دست از یاری اون کشید، این رو میگن خذلان. پس مخذول اون کسی که رها شده است و یاری نمی شود و نصرتی متوجه او نیست، این میشه خذلان. با توجه به این معنا خب ولایت مشخص میشه، اینکه امام فرمود زیان نمی رساند، رها کردن نصرت کنندگان کسی رو که تو او را ولایت کنی، پس مشخص میشه اینجا ولایت به معنای چیست؟ به معنای نصرت است. خدایا هر چه را تو یاری دهی و تو ناصر او باشی و یاور او باشی، اگر تمام زمین و زمان دست از یاری او بشویند و رها کنند او را، هیچ زیانی به او وارد نمیشه. کما اینکه عکسش، اگر تو کسی رو رها کنی و به خود واگذاری و مخذول تو باشد، اگر تمام آسمان و زمین دست به دست هم بدن که او را یاری بدهند، هیچ کاری برای او نمیتوانند بکنند، چون ناصر حقیقی تو هستی، معین حقیقی تو هستی، تو این که کفایت میکنی، تو این که نعم المولا و نعم النصیری. دیگران که نمیتوانند در کنار تو و در جنب تو ادعای نصرت کسی بکنند. پس خدایا انک من والیت لم یضره خذلان الخاذلین. من تأکید میکنم مطالبی که دیشب گفتیم، البته تمام این دعا، یعنی تمام 54 دعا صحیفه مبارکه سجادی، همه روح توحید رو منتشر میکنه وجود مبارکه امام سجاد. جوهر حقیقی ادعیه سید الساجدین توحید است. اما در یه جایی امام در مقام معلم و آموزگار جدی توحید، همان به شروطها و انا من شروطها که وجود مبارک صامل الحجج فرمودن، توحید را آموزش میدن به مردم. اینها درسهای توحیدی است که باید فرا گرفت عزیزان، و با اینها باید زندگی کنیم ما. اگر دل به یاری غیر خدا بسته ایم و چشم به یاری غیر خدا دوخته ایم، این خلاف توحید است. یاری که از غیر مسیر خدا باشد، یاری که در مسیر خدا نباشد، تنافی با مسیر خدا داشته باشد، یعنی این مسیری نیست که خدا میپسندد، اما دل بستیم که از این طریق مشمول نصرت و یاری بشیم، خیر، این با توحید نمیسازد، سازگاری نداره. ما ناصر و یاور حقیقی رو خداوند می دانیم و نصرت و یاری که در مسیر تعالیم الهی باشد و تنافی با آموزه های الهی نداشته باشه. به دنبال اون فرمود و من اعطیت لم ینقص من المانعین. به خدایا هر کسی رو که تو به او عطا کنی، عطیه و لطف و نعمتت رو بر سر او ببارانی و اون رو مشمول لطف کنی و به او نعمت بخشی کنی، عطیه و عطا به او بدهی، لم ینقصه، از ماده نقص، نقص ذهاب و شی، وقتی یه چیزی میره از دست این میشه نقصان، نقصان یعنی چیزی از دست میره، ذهاب و شی، ذهبت منه شی، اون این رو به این معنا میگوید عرب. لم ینقصه من علمان، این چیزی از دست نمیده اگر منع کنندگان منعش کنن و به او عطایی نکنن. باز هم همون مضمونه، اونجا در قالب نصرت، اینجا در قبال مسائل مالی، عطا و عرض به خدمت و نعمت و امثال اینها. خدایا اگر کسی رو تو مورد نعمت و لطف خودت قرار دادی و تو به او عطا کردی، چیزی رو مرحمت کردی، دیگه این حاجتی به دیگران ندارد. اگر دیگران دست بشویند و هیچ خیری از کسان و مردمان متوجه او نباشد، هیچ زیانی نمیبیند، هیچ کاستی نداره. یعنی اگر کسی مشمول نعمت و لطف تو و عطای تو شد، تأمین است، تکمیل است، مستقنی است، هیچ حاجت و نیازی بر خلائق نخواهد داشت. خب این عرض کردم، بازم تأکید میکنم محض توحیده. توحید یعنی همین که دیگه آنچه از او می آید که کفایت کننده انسان است و علیه صلی به کافن عبده، مگر غیر از اینه که خدا کفایت کننده بندشه و کافیست برای انسان. فرمود زمن اعتیت لم ینقص منع المانعین، سوم و من هدیت، به خدا یا هر کسی که تو او را هدایت کنی لم یقوهی ازلال المزلین، اگر کسی طعم هدایت تو را بچشد، ازلال هیچ مزلی، گمراه کردن هیچ گمراهی و گمراه کننده ای زیانی به او وارد نمی کند در اون مسیری که مسیر هدایت توست، اگر قرار گرفت به لطف و هدایت تو هیچ تزلزل و لغزشی نه از تردیدی، نه از تشکیکی، نه از ازلالی، نه از شبهی، نه از واهمی، نه از فسق فاسقین، هیچ زیان و ضرری بر او وارد نمی شود و در هدایت او خللی وارد نخواهد شد. خب اینجا جمله‌ای که میخواستم عرض کنم همینجا عرض میکنم خدمتون، پیروی دوتا سآلی هم اخیرن یک دو شب بعضی از دوستان داشتن، جا دارد که در قالب این بحث اونها هم جواب داده بشه. ببینید میفهمد و من هدیت، هر کسی را که خدای تو هدایت کنی، سآل اول اینه، اولا در بحث قبلی گفتیم که ما هیچ هدایتی جز از سوی خداوند نداریم. قل ان الهدى هدى الله، بگو هدایت فقط هدایت خداست. و من یهد الله فما له من مضل، اگر خدا کسی را هدایت کند اصلا مضل دیگه براش معنا نداره، یعنی اگر کسی رسید به هدایت الهی تمام، این وصوله، حالا الان توضیح میدم، دیگه تمام کارش، دیگه هیچ اقوایی، هیچ ازلالی، از مسیر خارج کردنی، از هدف باز کردنی، برای این انسان بازداشتنی معنا ندارد. خب اینجا نکته دومی که مطرح میشه اینه، من هدیته، هر کسی که خدایا تو او را هدایت کنی، این چه هدایتیست؟ این کدوم هدایته؟ یه گمانه زنی های تو ذهنمون میاد، یه خارخار های تو ذهنمون ممکنه بکنه، سوال هم ایجاد بشه، خب اگر کسی رو خدا هدایت بکند، پس اگر رو خدا هدایت نکرد، خب تمام از کارش، پس این دست خداست که هدایت بکند یا هدایت نکند. ببینید این هدایت، اون هدایتی که تو ذهنتون میاد نیست، اون هدایتی که خداوند انسانها را هدایت می کند، همونطور که دیشب هم عرض می کردم سه آیه رو خوندم، یه مرتبه اون هدایتی است که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، تمام ذره ذره اجزا آفرینش مشمول هدایت الهی هستند، قهرن از درون الکترون، پروتون و نوترون بگید، کوچکترین ذرات رو بگید، یونها رو بگید، کوارک ها رو بگید، تمام اجزاء وجود همه مشمول هدایت الهی ان. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خدای من آنیست که هر موجودی رو موجودیتش رو به اون داده، بعد او را هدایت کرده است. این شامل چی میشه؟ تمام کیهان و کهکشان و تمام کائنات و تمام ماسب الله، پس همه هدایت شدند. این من هدیت، همه هدایت شدند به این معنا تمام. هنگامی که خواستر میشه دایره این هدایت، همان میشود که گفتیم و هدیناه و نجدین، خداوند در وجود انسان، انسان رو هدایت کرده است به دو چیز، به تشخیص ثواب، به تشخیص خطا، یعنی به حسن و قبح، نیروی عقل رو در وجود انسان داده، انسان به نیروی عقل زشت و زیبا رو تشخیص میدهد، سرناسره میکند. این همان همه انسان هاست، خدا به همه انسان ها این هدایت رو داده است. من اینیست، همه هدیتند، همه رو خدا هدایت کرده است به این معنا. سوم، بعد از اون هدایت اول عام و این هدایت بعدی که ویژه انسان است، هدایت عقلانی که متوجه انسان شده، خب پیامبران الهی آمدن، سفیران الهی آمدن، از سوی خدا گفتن یا ایها الناس، خطابشون کی بود؟ ناس، سیاه و سفید و شرق و غرب و همه شامل این هدایت پیامبران الهی شدن بی استثناء، و وحی الهی و مایه های هدایت رو خداوند برای همه مردم فرستاد، هدن لناس. پس بنابراین همه 7 میلیارد امروز روی زمین، تمام میلیاردها انسان قبل از این انسان‌ها، همه هدایت شده الهی هستند. چون خداوند هدایت رو چه به شکل غریزی آن، چه به شکل عقلانی آن، چه به شکل آمدن وحیانی آن برای همه انسان‌ها فرستاده است و هیچ کسی بی‌نصیب از هدایت الهی نیست. اینی که امام می‌فرمایند بعد از این سه مرحله است. این چیز بالاتر از این هاست. اون هدایتی است که گاه خداوند به کسی میدهد، گاه به کسی نمیدهد. این غیر اون هدایت‌های عام فراگیر گسترده است. این اون هدایتی است که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اون هدایتی است که کسانی که در مسیر ما میکشند، حالا ما لنهدینهم هدایتشون میکنیم. حالا یه هدایتی دیگه بهشون میدیم. این همان است که و یزید الله الذین اهتدوا هدا. اونهایی که میان هدایت ما رو بر سر و چشم میگذارن، اهتدا میکنن، قبول میکنن، حالا اینها رو جور دیگری هدایت میکنیم. این هدایت، هدایت ویژه، هدایت خاصه. یعنی هنگامی که انسان به رهنمون و راهنمایی خداوند پاسخ مثبت میده، میپذیره لبیک ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. وقتی انسان میپذیره راهنمایی خدا رو، هدایت عقلانی خدا رو میپذیره، به مقتضای اون عمل میکنه تو وجودش، هدایت وحیانی و حضور پیامبران رو میپذیره، قبول میکنه، به مقتضای اون عمل میکنه، اینجا خداوند انسان رو به مراتبی فراتر از آنچه طی شده میرساند. یعنی اینجا جایی است که دستگیری مستقیم خدا میشه. عزیزان، خداوند خودش دل و قلب این انسان رو در مراحل بالاتر و مراتب بالاتر میهمان میکند به هدایت خودش، و این میشه هدایت ویژه و خاص خداوندی. این همان میشه که الان از قدم لنهدینهم سبلنا. خدا این رو میبره توی راههای نرفته، مفاهیم نفهمیده، دربهای نگشوده برای او باز می شود و آشنا می شود. بالاترین حد این رو انبیا و اولیا و اوصیا و پیامبران الهی داشتند، مراتب پایین تر اون رو مؤمنین، صلحا، اتقیا و بندگان شایسته خدا به سهم خودشون از این هدایت بهره مند میشن. میفهمند طعم خیلی از حقایق رو، میفهمند طعم توحید رو، میفهمند طعم صداقت رو، طعم عدالت رو، بسیاری از مفاهیم دیگه به جانشون مینشیند، درکش میکنن و پرده ها از چشمشون در خیلی از زمینه ها زدوده میشه و برداشته میشه. این هدایته که خداوند داره میده. حالا این هدایت به همه داده نمیشه. خداوند به کسانی میدهد، به کسانی نمیدهد. با چه معیار و مقیاسی خدا میدهد؟ خب نگاه کنید به قرآن، ببینید خداوند چه میفرماید. ان الله لا یهدی من هو مسرف مرتاب. اگر کسی اهل ارتیاب و شک در دل دیگران باشد، اگر کسی اهل اسراف باشد، از این هدایت الهی بی‌نصیب است، بهره نمیبرد. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اگر انسان مرتکب ظلم بشه، از این سطح هدایت بی‌نصیب ازن، خداوند کاری نداره بهش. این انسان ظالمون هدایت‌های قبلی رو داره، عقل رو داره، غریزه رو داره، وحی رو داره، اما این هدایت چهارم رو نداره و بی‌نصیب است. این بهره‌ای نداره. اگر کسی فاسق است، اگر کسی ظالم است، اگر کسی مسرف است، تمام این مواردی که خدا تو قرآن میگه ان الله لا يهدي، ان الله لا يهدي، اینجاست. کسی که چنین باشد و این موارد داشته باشد، از هدایت مستقیم خداوند و این سطوح برتر بی نصیب می ماند. اما عکسش، اونهایی که به جای ظلم به عدالت متصف می شن، اونهایی که به جای فسق به تقوا آراسته می شن، اینها کسانی هن که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم. این هدایت الهی آن با آن بیشتر شامل حالشون میشه. پس دقت فرمودید اینطور نیست که بگیم حالا اگر خداوند کسی رو هدایت کرد پس نکرد. نه، همه انسان ها مشمول هدایت الهی، اما این سطوح برتر دیگه باید اون مراتب قبلی رو پاس کنی، طی بکنی، تا خداوند به این مراحل عالی متعالی و به این رساندن و وصول دستت رو بگیرد و بالاخره حمایتت کند و هدایتت کند و تو را برساند. فرمود و من هدیت لم یقوهی ازلال المزلین. خدا اگر کسی دیگه طعم این هدایت تو رو بچشه، دیگه هیچ ازلالی برای وجود ندارد. و من یهد الله فما له من مزل. اگر خدا کسی را هدایت کند به این جنس هدایت، دیگه اضلال برای اون وجود نداره، اصلا وجود این تجسم هدایت دیگه اصلا برای جامعه. به اینجا که رسید فرمود فصل علی محمد و آله، اللهم صل و امنعنا بعزك من عبادك. باز بعد از اینکه درود و تحیت بر پیامبر میفرستند وجود و مبارکشون به خاندان او، و امنعنا بعزك من عبادك، خدایا ما را من کن به سبب عزتت از بندگانت. خب بالاخره میدانیم که من شر ما خلق است، یعنی یه شروری در این هستی برمیخیزد که از جنس انسانها برمیخیزد. امام دیشب خواندیم فرمودن خدایا هده و تیزی و تندی نوائب زمان رو بر ما کند کن. یعنی بلاهاییست، ابتلاهاییست، اینها ابتلاعات طبیعیست و غیرست، اینها رو برای ما حفاظت کن، کند کن. و در دعای چهارم هم خوندیم به خدا چنین می کند، لهو معقباتون من بین یده و من خلفه یحفظونه من امر الله. خوندیم خدمت عزیزان، ضمیر لهو به چی برمیگرده؟ به اون کسی که من اسر القول جهر به غیره، به انسان برمیگرده. برای انسان به امر الهی معقباتیست، معقبات جمع معقبه، یعنی کسی که پشت سر انسان میاد مراقب است و انسان رو تعقیب میکند. کیان؟ فرشتگان الهی. انسان ها معقبات دارن، فرشته دارن، نگاهبانان ویژه غیب دارن، ندیدنی دارن، که آن به آن یحفظونه من امر الله، انسان رو حفظ میکنن به امر الهی از آسیب ها و خطرها. و روایات رو خوندم، حتی من ان یسقط علیه الحائط، از این که نکنه چیزی بیفته رو انسان، این فرشته آماده است که دستش رو بگیره، به تعبیر ما نگه دارد آدمی رو. از این که این ماشین به کجا بخورد یا نخورد، آماده است نگه دارد این فرشته اونجا که مأموره، اونجا که به اذن الله وظیفه او حفظ انسانه. ایقا فیرکیتن، این که بیفته توی گودالی، چاهی، حتی نگه داره انسان. این مضمون روایت رو میگم ها، این سخن معصومه. پس تو این حوادث خداوند حفظ میکنه. حالا برای چه کسی، چه مقدار خدا حفظ میکنه، دیگه اینها ضوابط و مقررات الهیست. و در یه جمله عرض میکنم، رابطه دو سویه انسان با خداست، همونی که ان تنصر الله ینصر، به دبستان است، رابطه تعاملیست. آن گونه که عمل میکنیم خداوند هم دست عنایت رو بیشتر بر سر ما قرار میدهد، تو نصرت، تو حفظ، تو همه چی. به یادشیم، خب به یاد ماست، ما رو کاملا حفظ میکند. فذکرونی اذکرکم، این رابطه دو طرف است. رها کردیم، ول کردیم، خب طبعا دیگه این امتیازات رو از دست خواهیم داد عزیزان، این مسلم. اما یه شروری هم هست، یه مسائلی هم هست که بالاخره از خود ما انسان‌ها برمی‌خیزد و گاهی دیگه این خبث نیت هاست، سوء سریره هاست به تعبیر روایات. گاه بالاخره این انسان‌ها یک بدی‌هایی در حق هم می‌کنند، یک کینه‌هاییست، یه حقد‌هاییست، یه حسد‌هاییست، یه طمع‌هاییست که دامن یک دیگر رو می‌گیره در بین انسان‌ها متأسفانه. یه سوء نیت هاییست، بالاخره یه بدخواهی هاییست، یه نتوان دیدنی هاییست در بین انسان ها، که اینا هم مشکلاتیست که وجود داره. وجود و مبارک امام به این نکات اشاره می فهمن، ومنعنا بعزك من عبادك، خدایا به عزتت و به اون پیروزی و غلبه و قهری که داری، ما را حفظ کن از سوء و شر بندگانت، از این که انسان‌های دیگر در حق ما بالاخره عرض به خدمتون بدگمانی و بددلی و سوء نیت و حسدورزی و تحقیر و تخریب و تعدی و تجاوز و تمام اینها محتمل. خدایا و از تو می‌خواهیم تو خودت حافظ ما باشی. البته بدیهی است دیگه اینا، چون نیاز به توضیح نداره نمیگم خدمت دوستان. کسی که چنین دعا میکند و چنین خواسته ای را دارد، در همین مسیر خودش حرکت میکنه یا نمیکنه؟ یعنی کسی که از خدا میخواهد که خدا او را از شر دیگر انسان ها حفظ کند، بعد خودش لازمش اینه که برای دیگران شر داشته باشه یا نداشته باشه؟ نداشته باشه. اگر خودش برای دیگران شر داشته باشه، که این دعا خندیدن و عذرخواهی میکنم به ریش خودشه، اینکه شوخی با خداست. که از یه طرف شری از انسان به دیگران برسه، حد حسد ورزی بکنه، از این طرف از خدا بخواد که خدای ما رو از حسد حاسدان حفظ کن. این که نمیشه، این که تعارض داره، این که تناقض داره، این که نمیشه. امام فرمود و منعنا به عزک من عبادک، خدایا به عزتت، به پیروزی و غلبه خودت ما را از سوء این که از بندگانت ممکنه متوجهمون باشه حفظ کن. و اقننا عن غیرک به ارتادک، و خدایا ما را تو خودت غنی کن، مستغنی کن، خدایا تو خودت به ما برس و ما رو غنی کن و مستغنی کن از غیر خودت به ارفادت. رفت از صلت و العطیه، الارفاد الاعطاء، خدایا تو خودت برسان لطفت را، خدایا تو خودت دست ما را پر کن که دست ما مقابل دیگران دراز نشود، خدایا تو دست ما را خودت بگیر که حاجت به این که دست به دیگران بدهیم نباشد. و اغننا عن غیرک به ارفادک، وصلک بنا سبیل الحق به ارشادک. من چون میخوام دعا رو تمام کنم امشب دیگه یه جاهای کمتر میستم خدمتون. وصلک بنا یعنی ما را ببر، وصلک بنا سبیل الحق، ما را ببر خدایا و قرار بده در سبیل حق. بالاخره ما تو زندگی راهی رو باید بریم، اما خدا کند این سبیل سبیل الحق باشد، یعنی راهی که منتهی به حق میشه، راهی که اصل خود این راه پیمودنش به حق، به اشتباه و غلط و باطل نیست. عملی نیست که انسان انجام بده بعد بفهمه یه هفته دیگه ما دیگه که اشتباه بود، از غلط بود، از ای وای افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. وصلک بنا سبیل الحق به ارشادک، این به ارشاد تو میشه خدایا که انسان جوری در زندگی بره که مطمئن باشه این راه راه حق است، این صراط صراط مستقیمه، به لحاظ فکری، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ عملی راهی رو نرفته که خسران و وبال و پشیمانی و ندامت گریبانش رو فرداها بگیره. وصلک بنا سبیل الحق به ارشاده. مجدد اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و جعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمته، که بسیار دلنشین و زیباست این فقره. و خدایا قرار بده سلامت قلب ما را در ذکر عظمتت. و جعل سلامت قلوبنا، کلمه سلامت التعری من کل آفت و آه، برون آمدن و خالی بودن از هر درد و بلایی میشه سلامتی. این عین ترجمه به اصطلاح عبارت عربی کلمه از سلامه در لغت عرب میشه همین که عرض کردم فارسی، خالی بودن و برون بودن از هر درد و بلایی، این میشه سلامتی از هر انحرافی در جسم روح. منتها خب سلامت دیگه دو شاخه داره، گاه سلامت جسم است، گاه سلامت روح است، گاه تنه، گاه جانه. اینجا امام فهمند وجه از سلامت قلوبنا، رو چی تاکید میکنن؟ رو سلامت قلب. استهزار دارید، همیشه خدمت عزیزان گفتیم در تفسیر، حاجت به تکرار زیادی نداره، همین مقدار عرض میکنم که میدونید مراد از قلب در مزامین قرآنی و روایی معصومین روح و جان و نفس انسانه. قلب مادی، قلب فیزیولوژیک ما نیست، این هارت، این عضو صنوبری به تعبیر قدما در این قسمت چپ سینه، این نیست. در روایات و در قرآن، در قرآن یک بار هم به این معنا به کار برده نشده. بله بین روح و جان انسان به این عضو ارتباط تنگاتنگی است، تحولات روح تو این جسم دیده میشه، تو این عضو، تو این عنصر وجودی انسان. وقتی روح متأثر میشه تأثیر میذاره روح، وقتی روح شادمانه تأثیر در حرکت این داره، در نشاطش، در پمپاژش، در حرکتش تأثیر مثبت داره. و شاید علت این که اساساً این عضو به روح قلب گفته میشه در تقابل با این عضو، شاید به نظر بعضی از بزرگان علت این باشه که اولین عضوی که روح با جسم ارتباط برقرار میکنه همینه. روح ما قلب است، به این عضو قلب گفته میشه چون اولین جاییست که ارتباطات و تماس ها از روح با این عضو برقرار میشه. شادمان میشید، خب آثار اون در نشاط و تحرک و غیره، غمین میشید، آزارده میشید، میگید آقا قلب فلانی شکست. این قلب نمیشکنه والله، این چینی نیست، جنس شکستنی نیست، اما این بالاخره این شکستن روح متأثر میشه، این قلب هم تأثر رو بازتاب نشان میده و گاهی میبینید سلامت کامل تو این قلب، این عروق کرنر همه درست مرتب، هیچ عرض به خدمتون رسوبی هم نداره، دریچه ها هم درسته، دولختی سلختی میترال عالی کار میکنه، اما باز میشه بسته نمیشه قلب. یه خبر ناگهانی میگن آقا دق کرد، بله؟ میگن دق کرد، یعنی بابی خودش در بحث قلب، اصلا تو تکس ها و متن ها این بحث دق کردن الان اخیراً بیشتر مطرح شده به شکل های مختلف در باب قلب انسان، یعنی یه تحول روح ممکنه این قلب را هم از کار بیندازد و متوقفش کنه. این ارتباط هست. اما در این حال میدونیم اون کلمه قلب وقتی گفته میشه مراد جان و روح انسان است. خب ما دو سلامت داریم، سلامت جسم و سلامت روح. بله، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده از گزند مباد، سلامت جسم در جای خودش. اما اونی که امام تو این دعا دارن میگن و از خداوند میخوان به حساس و عمده کار میدارن اینه که وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک، خدایا سلامت قلب ما را در ذکر عظمتت قرار بده. حالا این توضیح میدم. پس سلامت قلب میخوان، سلامت قلب چیه؟ روح سلامتش به چیه؟ جسم سلامتش به اینه که این ابتلا رو نداشته باشه، این مشکل جسمی رو نداشته باشه، این بیماری رو نداشته باشه. لیست کنی برای هر عضو بیماری هاشو، این در جای خودش. اما روح بیماریش چیه؟ خب تو قرآن نگاه میکنید میبینید ان فی صدورهم الا کبر. بیماری قلب چیه؟ کبر است. بیماری قلب چیه؟ فی قلوبهم مرض. کدوم مرض؟ حال روز منافقین رو داره میگه خداوند، نفاق. کبر بیماری قلبی است در قرآن. حسد بیماری قلبی است در قرآن. کینه بیماری قلبی است. عجب بیماری قلبی است. نفاق بیماری قلبی است. جهل بیماری قلبی است. و لیست کنید بیماری ها را. مجموعه اینها میشن بیماری هایی که به سر انسان میاد و اینها بالاخره آدمی رو گرفتار میکنه. امام فرمود وجعل سلامت قلوبنا، خدایا این بیماری ها اگر بیاد فاسد میکنه این روح و جان را، به جایی میرسد که فویل للقاسیت قلوبهم، قلب قاسی میشه، یعنی روح قساوت میگیره، سنگ میشه، تسلب پیدا میکنه، نفوذ ناپذیر میشه، تا اماوت قلبی، میمیره قلب. و اماوت قلبی عظیم و جنایتی از زبان خود وجود مبارکشون در مناجات 15 میخوانی. الهی البستن الخطای و صوب مزلتی و جللنی التباعد و انک لباس مسکنتی و اماوت قلبی عظیم و جنایتی، خدای این خطاها، این گناهها، این فسقها، این فجورها قلب من رو میرانده است، یعنی روح مرده تموم شده آقا، این با جسم داره زندگی میکنه، حیات روح نداره اصلا، این مرده است اما بین زندگان در حال حرکت کردن به خوردن و آشامیدن است. ولی که مرده تموم شده کارش، پرونده شو بستن فرشتگان الهی، این تموم شده کارش، که قلب این میشه. به سوء رفتار انسان، به ابتلاعات و بیماری ها میمیره قلب. اماوت قلبی افمن کان میتن فاحیینا، گاه خدا میگه دیدی کسی که مرده بود ما زندش کردیم، این قلبش مرده بود، باز برگشت و دوباره احیا نمیکنن قلب ظاهری رو، احیاش کردن، باز مجدد زنده شد، دوباره آمد. خیلی پیچیده است قصه. سلامت قلب، امام فرمود وجعل سلامت قلوبنا، خدایا سلامت قلب ما را. حالا این سلامت قلب چطور میشه؟ من یه جمله کوتاه دیگه بگم بعد این رو ادامه بدم. ببینید این قلب که گفتیم به عنوان قلب تو قرآن خیلی شگفت انگیزه، یعنی ایمان، تمام حقایق معنوی و تمام این اسرار الهی رو خدا جایگاه اون رو قلب میدونه، قلب میدونه، یعنی جان و روح رو با کلمه قلب مظهر این مطالب میداند. اینا کسانی هستن که اولاقه چه کتب فی قلوبهم ایمان، آیه 22 مجادله، لا تجد قوما، وقتی توجید تمجید میکند از این جماعت عظیم و شأن خداوند در کلام خودش، بعد میگه اینا کسانی هستن که ایمان در قلبشون کتب
تثبیت شده است. یعنی قلب جایگاه ایمان است. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. قلب جای ذکر الهی و حقیقت ذکر الله است. لما یدخل الایمان فی قلوبکم. هنوز شما دارید ادعا میکنید، دروغ میگید، ایمان تو قلبتون نیومده. پس ایمان کجا میاد؟ تو قلب. جالب این که اسلام رو به قلب نسبت نمیده قرآن، ایمان رو به قلب نسبت میده. افمن شرح الله صدره للاسلام، اسلام رو به صدر نسبت میده. آیا بحثای پیچیده‌ای داره که دیگه الان امشب وقت اون نیست، یه مقدارش تو کتاب سودای نفس نوشتم من. افمن شرح الله صدره للاسلام، اسلام که پایین تر از ایمان مطرح میشه، خداوند این رو به صدر ما نسبت میده. صدرم اسمیه برای روح، اما یه بخش دیگرش. مثلا فرض بفرمایید مشاهده و شهود حقایق را خدا به فؤاد نسبت میده که اون هم اسم روح و جانه. ما کذب الفؤاد و ما را، فؤاد پیامبر آنچه را که دید صادقانه دید، درست دید. شهود اون ملکوت غیبی در معراج پیامبر رو مطرح میکنه. وقتی بحث شهوده است، مشاهدات غیبیه است، به فؤاد نسبت داده میشه. اسلام به صدر نسبت داده میشه، ایمان به قلب نسبت داده میشه، ذکر به قلب نسبت داده میشه. و این قلب باید خیلی سالم باشه تا کانون درست ایمان باشه. حالا سلامت قلب رو وجود مبارک امام سجاد در گروه این جمله میدانند که خدا یا وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک. این فی به لحاظ ادبی فی سببیت. یک کتاب‌های ادبی میگفتن دخلت امرأة النار فی حرت حبستها، این زنه این ظلم رو در حق این گربه کرد، موجب فلان شد. فی یعنی ل، یعنی به، با سببیت میشه. این تو این جمله هم قرار بده سلامتی قلب ما را به ذکر عظمتت. خوب دقت کنید، یعنی جان و روح انسان وقتی به سلامت میرسد که فرو بره در عظمت الهی، متذکر به عظمت الهی باشد. اگر انسان غافل از عظمت پروردگار باشه قلبش مریض میشه. یعنی اگر عظمت خدا نیاد تو وجود ما، بعد عظمت کی میاد؟ عظمت خودمون میاد، میشه چی؟ کبر. اگر تو وجود ما عظمت جود و فضل و بخشش خدا نیاد چی میاد؟ بعد جود و بخشش خودمون رو بزرگ میبینیم، میشیم بخیل. اگر ما قناع خدا، عظمت قناع الهی تو وجودمون نیاد، میشیم حسود، حسد میورزیم، چون راهی برای رسیده یا به من که ندارم، خدا کنه آتشی بیادی هم نداشته باشه از بین بره. دیگه نیست اونی که گمان کنه که خدا این که به کسی چیزی داده است، اگر این اون رو به هزاران برابر اون رو به تمام انسانهای روی زمین بدهد، لا تنقص خزائنه، جایی برای حسد باقی نمیمونه، جایی برای کبر باقی نمیمونه. اگر انسان در قلبش، همون قلبی که گفتیم، ذکر عظمت خدا بیاد عزیزان، یعنی ذکر صفات عظیمه الهی اگر در وجود انسان بیاد، هرگز در این قلب مرض نمیاد دیگه. این قلب جای کبر نمیشه، جای طمع نمیشه، جای حسد نمیشه، جای آزمندی نمیشه، جای شره نمیشه. و اول لیست کنید تمام این بیماری های قلبی که بزرگان علم اخلاق و عرفان این رو در کتاب ها و منابع خودشون مثل معراج و ساده برید بخونید و ببینید این بیماری های قلبی چیست. تمام اینها زدوده میشه و قلب انسان شفا پیدا میکنه و روح انسان شفا پیدا میکنه با ذکر عظمت، با تذکر، آشنایی با عظمت حضرت ذوالجلال. تمام اینها به خاطر اینه که انسان از ذکر عظمت خدا غافل میشه. بعد به جای اون که قلب و جان انسان رو عظمت و ذکر عظمت خدا پر کنه، خودش پر میکنه، امور دیگه پر میکنه و نتیجه اون میشه فساد و تباهی جان و قلب. نتیجه میشه درگیری های اجتماعی، مشکلات خانوادگی، مشکلات فلان، ابتلاعات اقتصادی، بزن بهادرهای اقتصادی، درگیری های فلان. وقتی این دلها خالی میشه از ذکر و یاد الهی، هر انسانی برای خودش فرعونی میشه، هر انسانی برای خودش نمرودی میشه، یه طاغوتی میشه. حالا یا طاغوت کوچک یا طاغوت بزرگ. چقدر زیبا امام می فهمن وجه السلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک، خدایا به جلالتت قرار بده سلامت جان و قلب ما را به سبب ذکر عظمتت، یعنی این عظمت تو بیاد تو این قلب، این جان رو پر کنه بگیره، غفلت از ذکر عظمت تو نباشد. وقتی که انسان عظم الخالق فی انفسهم بعد صغر ما دونه فی اعینهم، وقتی عظمت خدا میاد به تعبیر امیرالمومنین قلب و جان انسان رو پر میکنه، بعد پول و مقام و ریاست و جاه و ریاست و وزارت و وکالت و قدر قدرت و قوی شوکت همه پیش انسان میشن چی؟ خرد، صغیر، کوچک. بعد این برای چی میخواد له له بزنه؟ بعد برای چی میخواد مقابل انسان ها بیسته، حلقوم انسان ها رو بگیره، فشار بده؟ چی میخواد بگیره؟ وقتی رسید به اون حقیقت عظمت. اما وقتی اون عظمت خدا نیست وجودش، بعد همه اینا براش چی میشن؟ بزرگ میشن و خدا به حاشیه رفته است. بعد دیگه میفته تو این چالش هایی که و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرین، آن به آن هی میاد، هی پیام های سوء میاد و دیگه مسیر رو وارونه میکنه تو زندگی. این آیه رو بگم و رچم از این بس. و من یعشو، وقتی شطور چشمش درست نمیبینه، خمار میشه، بد میبینه، قی میزنه چشم شطور تو کلام عرب و درست نمیبینه، میگه این شطور عشوه داره، میشه اعشا. و من یعشا عن ذکر الرحمن، کسی که دید درستی به جلال و یاد و ذکر حق ندارد، نقیز له شیطانن، تخمرغ رو این پوستش رو بکنید. گاهی وقتی که خوب جوشونده میشه یا این پوست رو میکنن، بعد یه پوسته نازکی داره که تمام محتویات داخل اون پوسته نازکه، در حقیقت اون رو میگن ریزه. ریزه نزدیکترین بخش به خود تخمرغ اونه، نه این پوست رویش. و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانن، کسی که غافل میشه از ذکر خدا، یه شیطان اون رو قیزه میکنه، یعنی میاد تو مشت کی؟ تو مشت شیطان، دورش رو میگیره این شیطان. نقیز له شیطان فهو له قرین، بعد دم به دم بایش هی بهش پیام میده، هی با وسالسش راهش میبره. یه وقتایی هم اگر لازم باشه بیشتر از اونی دستیران دیگه تحیم المعامل لازم بودی تو کلمه رو جدیتر بگم، اونجا دیگه اشاره کردم، من گفتم برخی اگر لازم باشه دیگه قصهایی میکنم دیگه، مهمیز میزنه دیگه. و قول رب اعوذ بک من همزات شیاطین، به تو پناه میبرم از این که شیطان سوار من بشه، آلیز بزنه، منم مهمیز بزنه، منم بپرم هر طرف که او میخواد. و ما ینزغنک من الشیطان نزغون، خیلی ببخشید، سیخ رو گرفته، میخ رو گرفته دستش، میزنه پشت این الاغ، این میپره، این رو میگن نزغ در کلام عرب. اما ینزغنک من الشیطان نزغون، ممکنه شیطان نزغت کنه، خرت کنه، سوارت بشه، سیخت کنه، بعدم تو داری میری. این مال کیه؟ مال کسی که این قلب دیگه سلامت ذکر نداره، رفته دیگه عظمت خدا. نتیجه شیخ میشه که انسان سواری به شیطان هم میده. نقیز له شیطانا فهو له قرین، خدایا با آبروی سید و ساجدین، با آبروی سید و ساجدین قلبهای ما رو از بیماری هایی که خودت میدانی عافیت مرحمت بفرما. فرمود وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک، خدایا سلامت جان و روح ما را در بیاد بودن به عظمت تو قرار بده، که این عظمت تو بیاد جان ما رو بگیره، که محلی برای بیماری ها، محلی برای عداوت ها، کینه ها، دشمنی ها، حسد ها، کبره ها، جاها، آزها باقی نگذاره. و فراغ عبداننا، این مال روح بود، حالا برای جسم میگن. و فراغ عبداننا فی شکر نعمتک، و خدایا فراغ بدن ما رو در شکر نعمتت قرار بده. فراغ یعنی چی؟ فراغ همان فراغت دیگه. این اصطلاح رو ما داریم بالاخره، آقا این بحث اوقات فراغت و این سال ما ها میشنه، مثل یک گودالی هست میخواییم پرش کنیم، بعد میگه اوقات فراغت رو چطور پر کنیم، مثل یک چای گودالی میخواییم پرش کنیم. ببینید فراغ نقطه مقابل شغله، شغل یعنی اشتغال، یعنی دل مشغولی، یعنی دل مشغولی. خب وقتی انسان دل مشغولی هاش تمام میشه، حالا میشه فراغ. از موهبت‌های خدا به انسان فراغه که انسان فراغ داشته باشه. یعنی گاه دل مشغولی های زندگی دیگه نمیگذاره انسان بتونه تصمیم های جدی و کارهای جدی بگیره. لذا اون پنج نکته ای که پیامبر فرمودن به ابوذر یا ابوذر اختنیم خمسن قبل خمس، پنج چیز رو قبل از پنج چیز غنیمت بدان. یک، حیاتت را قبل از مماتت. دو، جوانی رو قبل از پیری. سه، سلامتی رو قبل از بیماری. چهار، داشتن رو قبل از نداشتن و فقر. پنجم، فراغ که قبل شغلک، فراغتی که داری قبل از اینکه مشغول بشی. این جوان عزیز الان نه زنی نه بچه‌ای، گفت عذرخواهی میکنم، نه چو خر به زیر بارم، نه به رشدوری سفارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم، نفسی میکشم آسوده و عمری به سر آرم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم. خب یه شرایط راحتی داره این جوان تا فردا زن و زندگی یا یه گرفتار پایبند ایال دیگر آسودگی مبند خیال. اشتغال میاد، شغل میاد، مشغولیت میاد تا اون زمانی که فراغت داره. حالا با این فراغش چیکار میکنه؟ با این فراغت وقتی انسان فراغ بدن داره، نوعاً انسان ها این فراغت جسم و فرصتی که دارن، نوعاً از میکنم نمیگم کلن، به بتالت میگذرانند. این رو میگن حالا که بیکار شدیم پس فلان کار کنیم، نمیدارم چی بازی کنیم، فلان کنیم، چی کنیم. یعنی میافتن دنبال این که این فراغ را یه جوری باری به هر جهت مثل این که از کدم باید پرش کنن اونطوری میشه. اما نگاه امام سجاد چیه؟ خدایا و فراغ عبداننا، اگر یه فراغی بعد از دل مشغولی ها برای ما پیش آمد، این رو فی شکر نعمتک، اینو در شکر نعمتت قرار بده. یعنی جوری باشه که از این وقت به گونه استفاده کنیم از داده ها و داشته ها و فرصت هامون که تو برای همان قرار دادی آن فرصت و موقعیت رو. این میشه شکر که این بدنمون، این وقتمون، این هوشمون، این چشممون، این گوشمون، این توانمندی هامون در این وقت فراغ در یه چیزی استفاده بشه که برای همون آفریده شده است، برای همون خلقش کردی و به ما دادی. و فراغ عبداننا فی شکر نعمتک و انطلاق السنتنا فی وصف منتک. و خدایا انطلاق السنه ما را و زبان ما را در وصف و توصیف منتها و نعمتهایت قرار بده. انطلاق از ماده طلق، فلانون تلیق اللسان، وقتی یک کسی نافذ الکلام، سریع اللسان، یک کسی زبان خوب جدی نافذ مؤثری داره، این رو میگن تلیق اللسان است. خود این میشه انطلاق. خدایا انطلاق زبان ما را در وصف و توصیف منت خودت قرار ده. منت یعنی چی؟ یعنی النعم الثقيله، النعم الجسيمه، نعمت های سنگین رو میگن منت. لذا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. خداوند وجود پیامبر رو میگه منت، یعنی نعمت بزرگ و سنگین و جدی آفرینش. مثلا حالا عبارات رو نگاه کنید، خدایا خوش زبانی ما رو، بابا این زبان خیلی کار میتونه بکنه. قدیمی ها میگفتن این زبان چی رو از کجا در میاره؟ مار را سوراخش در میاره. عالمی را یک زبان ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. بالاخره این زبان خیلی میتونه کار بکنه، خیلی فرصته که خدا به انسان داده. دوستی ها، قهرها، دشمنی ها، تلخی ها، شیرینی ها، کفر ها، ایمان ها، همه با چیه؟ با این زبان است. خدایا انطلاق زبان ما را، توانمندی زبان ما را و قدرت بیان ما را تو زندگی به هرز و باطل و پوچ و یاوه و خرافه و اینها صرف نشه. خدایا این رو کمک کن که صرف بشه در وصف و توصیف نعمتها و داده هایی که به ما داده ای. و اما به نعمت ربک فحده، چه میخواهد وجود و مبارک امام سجاد. و دعا یعنی چه عزیزان؟ دعا یعنی چه؟ و انطلاق السنتنا فی وصف منتک، اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل. مجدد باز مثل بقیه دعاهای درود و تحیت بر پیامبر و خاندانش و دیگه دو سه جمله می‌فرمان تمام میشه دعا. و جعلنا من دعات کد دائین الیک، خدایا ما را قرار بده از دعاتی که به سوی تو دعوت می کنند. دو معنا دارد، معنای دعات جمع دائی است، یه معنای دائی یعنی سوال کننده، طلب کننده، خواهش کننده. خدایا ما رو جزو کسانی بده که به دربخانه تو تضرع میکنند و از تو چیز میخواهند. ببینید اولین فائده چیز خواستن از خداوند خود چیز خواستن نیست، بلکه اثبات چیست؟ بندگی، گم نکردن سوراخ دعا، ارتباط، راه. یعنی اصلا این که شما از خدا چیزی میخواد، یعنی خدا من بنده‌ام، تو مولایی. وقتی از خدا چیزی میخواد خواسته‌ای دارید، یعنی خدای من در به دیگری نرفتم، در به تو آمدم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعد میشه خدای منو رد کنی؟ فبه من علوز ان تردنی من بابک، اگه منو رد کنی من کجا میخوام برم؟ من اومدم پیش تو، اگه میشه منو رد کنی؟ ببینید اولین فائده دعای نیست که من به یه خواسته که دارم میگم برسم، من به بندگی میرسم، من به عبودیت میرسم با دعا. این جان دعا و روح دعاست در حقیقت. خدایا ما را از سوال کنندگی مبتهلین، اون کسانی که به درگاه تو تضرع میکنن و از تو خواهش میکنن قرار بده. این یه فهم سخن امام است. معنای دوم دایی یعنی فراخواننده به کسی و چیزی. ادعو الی سبیل ربک، پیامبر دعوت کن مردم را به سوی خدا. چقدر زیباست. خدایا ما را از دعوت کنندگان به سوی خودت قرار بده با قولمون و عملمون. جوری نباشه که ما مردم و جامعه، زنمون، بچه‌مون، شوهرمون و زندگیمون رو به شیطان فرا بخوانیم با رفتارمون و گفتارمون، به فجور فرا بخوانیم با رفتارمون و گفتارمون و دعوت کنیم اینها رو، بلکه قول و فعل ما دعوت کننده به سوی حضرت تو باشه. و جعلنا، این هم از اونهایی است که دیشب عرض می‌کردم، اگه همین دو سه بند پایانی رو به عنوان دعا دستتون حفظ کنید، بگید برای محرم سفر بس. و جعلنا من دعا تکد دارین الیک، دوم و خدا تکد دالین الیک، به خدا یا ما رو از خدات قرار بده. خدات جمع هادی است، از هادیانی که به سوی تو دلالت میکنند و رهنمون میکنند دیگران. خدایا ما را، خب اگر کسی بخواد هدایت به سوی خدا بکنه، اول باید خودش طعم هدایت را بچشد، مهتدی باشد، حالا هادی باشد. خدایا ما را از هدایت کنندگان به سوی خودت قرار بده که دلالت میکنند و هدایت میکنند دیگران را به سوی. هیچ فضیلتی در آفرینش بالاتر از این نیست عزیزم، یعنی بالاترین سمتی که خداوند انتخاب کرد برای گزیدگان خودش هدایتگری بود برای پیامبران. لکل قوم هاد، این که پیامبران هادی بودن. اونو که شنیدید اون جمله رو، امیر و مامی وقتی می رفتن یمن و اینها فرمودن اگر یک نفر در این سفر هدایت کنی علی، از هر آنچه خورشید بران بتابد، یعنی از تمام آفرینش و کائنات، ارزش اون برای تو بالاتر است. یه نفر رو به سوی خدا هدایت کن، یه نفر از تمام آفرینش برتر. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که به سوی تو هدایت و دلالت میکنیم، نه به سوی دنیا و نه به سوی مظاهر دنیا و نه به سوی شیطان و نه به سوی نفس و نه به سوی منافع شخصی خودمون. و خدا تشد دالین عدنش، دیگه این جمله پایانش خیلی سنگینه که سخن امام به پایان میرسد. و من خاصت کل خاصین لدک، خدایا ما رو از عامه قرار نده، ما رو از خاص قرار بده، ما رو از خواص قرار بده. عام عام است و خاص خاص است، معناش روشنه. ما رو از خاص ها قرار بده. خاص کیه در پیش خداوند؟ خاصین خداوند کیه؟ الخالصین فی المحبت و الطاعه، اونایی که در محبت خدا یک دست خالص، در بندگی خدا یک دست خالص، اینا میشن خاص، میشن خاصان بارگاه الهی. اونایی که صرف عمرشون، وجودشون، محبتشون، طاعتشون در پیشگاه خداوندی است و بس، اینا میشن خاصان. بعد اون طرف اینها کیان؟ اونا همانه هن که فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، اینا رو خدا بهشون میگه کجا وارد بشین؟ تو بقیه نرید. فدخلی فی عبادی، بیاین تو عباد من. فدخلی جنتی، اینا جنت ویژه دارن، یه جنتی دارن، یه جنت من، یه بهشت خاص. جزای اینها هم میشه خاص، کما اینکه وجودشون در دنیا و رفتارشون هم میشه خاص. یعنی رفتارشون خاص خداست، محبتشون خاص خداست، طاعتشون خاص خداست، خاص خداست. بعد میشن خاصان، میشن خواص دربخانه حضرت معشوق و حضرت دلدار. و من خاصت کل خاصین لدیک، خدایا ما رو از اون خواصت قرار بده دیگه. بالاخره شیوه دعا کردن معصوم اینه دیگه، معصوم به کم کفایت نمی کنه. من خاصت کل خاصین لدیک، یا برای تمام دعا، یا ارحم الراحمین. می فرماید یا ارحم الراحمین. یه جمله کوتاه در این شب شهادت وجود مبارکشون، دیگه سخن صاحب شهادت بود و این ده شب رو موفق به این بودیم که از زبان سید و ساجدین خدمت عزیزان سخن گفتیم و استفاده کردیم از دعای چهارم و اینم دعای پنجم که پایان رسید. این جمله رو بگم ازم رو تمام کنم، یا ارحم الراحمین. ارحم افعل و تفصیل است، راحمین یعنی رحم کنندگان. ای رحم کننده ترین رحم کنندگان، ای مهرورز ترین مهرورزان، یا ارحم الراحمین. ببینید اینی که به دیگران رحم گفته میشه بعد خدا ارحم الراحمین است، این مشترک لفظیه نه مشترک معنا. یعنی در معنا ما رحمی جز خدا نداریم. این به لحاظ تعبیر عبارته، به لحاظ لفظه، به لحاظ رحم فقط خداست، چون رحم و محبت و انعام از خداست. دیگران ندارن که بخوان به کسی رحم کنن، رحمت فقط از آن اوست و بس، لذا او رحمت میکنن. اما همونی که به ظاهر میبینیم به اسم، مثلا ممکنه اینم فلانی به ما رحم کن، رحم کرد به او، همین که به کار میبریم، اینم تفاوت از زمین تا آسمان است. لذا ارحم الراحمین رو خداوند برای خودش به کار میبرد، به دلیل که اگر کسی به دیگری در دنیا رحم میکند، اون شب برای عطا میگفتم یا برای عوض است یا برای غرض است، یا در پی آن است که فردا به دردش بخورد، یا به خاطر آن است که یه حسی رو در خودش پاسخ بده. ما حس اقناع نفسی داریم به فلان کس، به این کودک، به این یتیم، به این مؤسسه کاری میکنیم، بعد حال خوشی پیدا میکنیم، بعد لذت روحی میبریم. یعنی مال خودمونه، فایده اون برمیگرده به خودمون. یا اینه که بالاخره عرض نام به عرض میدیم تا فردا بازی مشکل برای ما اینطوری باشه چنان باشه، اینها نمیشه رحمت. رحمت آن است که فقط برای نفس مرحوم است، برای اون کسی که به او لطف میشود، و این فقط از کی برمیاد؟ از ارحم الراحمین برمیاد، که اگر رحمتی میکند به مخلوق، من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. آنچه می آید از سوی او صرفا برای بندگانش، نه برای حضرت خودش. و گذشته از این، تمام رحمت و تمام لطفی که در این آفرینش وجود داره همه محدود به حدود و اندازه های کوچک است. اما اون رحمتی که از سوی حق می آید مطلق، بی مرز، بی حد، بی اندازه است. اون رو نمیشه با هیچ مقیاسی سنجید. شب پایانی بحثمون بعد از این ده شب گاهی مثال زدم خدمتون، اگر این آب رو نوش جان میفرمایید تموم میشه، بعد میذارید کنار، بعد از یک ساعتی وارونه میکنید، یه ذره ای ازش چپه میکنید میریزه. این رو تو کلام عرب میگن سبابت الاناء، سبابه این ذره. بعد تو روایات داریم رحمت و محبت خدا نسبت به بندگانش، تمام محبت ها و رحمت ها رو از ازل تا ابد جمع کنین میشه سبابت الماء، و رحمت خداوند به بندگانش میشه دیگه چی بگیم دیگه، وسعتش رو و چگونه مقایسه بکنیم. رحمت خداوند، دریغا که ما از رحمت خدا غافل باشیم و بی نصیب باشیم. اینه که لفظ خود ارحم الراحمین حتی گره گشا میشه. شبهای قد اینجا نشستیم خدمت دوستان، گاهی گفتیم این که در روایت داره اگر کسی مثلا این تعداد بار گفت، 7 بار گفت یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، بعد خداوند میگه انا ارحم الراحمین، چی میخوای بگو، و پاسخ رو دریافت میکنه پروردگارا. ای ارحم الراحمین،
ما ملتجی شدیم و متوسل شدیم به ذیل سخنان سید الساجدین و در طی این 10 شب بهره بردیم از صحیفه کامله سجادیه، دعای چهارم و دعای پنجم. خدایا با آبروی سید الساجدین، بذارید این جمله رو بگم، اول توفیق آشتی با صحیفه سجادیه رو به ما عنایت بفرما، توفیق فهم این کلمات و سخنان دراربار رو نصیب ما بگردان، توفیق به کار بستن اون چه در این شبها گفتیم نصیب و روزی ما بفرما. پروردگارا دعاهای امام سجاد رو در حق ما، در حق شیعیان و موالیانشون که خودشون فرمودند آمال اونهاست، و در حق مسلمانان اجابت بفرما. به صلواتی نارد بفرمایید.